اینا اخباری بودن در مورد به طور کلی ایران، ولی اگر برگردیم به اخبار جهان، در اخبار جهان هم یه بخشی هست که من علاقه داشتم که صحبت بکنم راجع بهش، که در اون هم ما خواهیم دید که یک بخشی از خبرها مربوط میشه به خود
ایران.
ایران
بله.
شروع میکنیم از خب از انتخابات در آمریکا صحبت میکنیم که به کجا رسیده، و فکر میکنم که جنجال ادامه مبارزه کلینتون و باراک اوباما هنوز هم خب ادامه داره، و خیلی از تحلیلگران معتقدن که بالاخره به مرحله رسیده که خیلی امکان داره که هیلاری کلینتون بعد از انتخابات مقدماتی امشب در شهر در ایالت ویرجینیای غربی یا ویست ویرجینیا بعد از این انتخابات مقدماتی اینا خیلی امکان داره که این سوپر دلیگیت ها، این نمایندگان به اصطلاح ابر، نمایندگان بزرگ حزب داخل حزب دموکرات آمریکا، بالاخره هیلاری کلینتون رو وادار بکنن که به نفع باراک اوباما بری کنار. و حالا ایشون با اینکه این فشار برش وارد میشه، ولی تا حالا خانم هیلاری کلینتون هنوز قبول نکرده و داره میرانه. من فکر می‌کنم که زیر فشار شدیدی از طرف در واقع نخبگان داخل حزب دموکرات آمریکا قرار میگیره که به اسم سوپر دلیگیت ها معروفند و خیلی حالا فعالیت میکنند که برو به نفع اوباما بری کنار. با تمام حرفایی که خب در واقع این نمایندگان کاندید برای ریاست جمهوری در مورد ایران زدن، جان مکین از حزب جمهوری خواهان و خانم هیلاری کلینتون از حزب دموکرات، خب به نظر میرسه که اگر اوباما در آمریکا به ریاست جمهوری برسه، یعنی رئیس جمهور آمریکا بشه، خیلی امکان داره که در ایران، در ایران ما، نیروهای دموکراتیک، نیروهای مبارز علیه استبداد، نیروهای دموکراتیک بیشتر شانس خواهند داشت که بیان به میدان مبارزه، به خاطر اینکه تا زمانی که کلینتون ها و جان مکین ها مثل جورج بوش شب و روز ایرانو تهدید به بمباران حتی اتمی میکنن و حتی علنا میگن که اگر اینجور باشه، تحت این شرایط باشه، ما ایرانو محو میکنیم، این خود باعث میشه که در داخل ایران مردم ایران اقلا اون بخش نیروهای بینابینی مردم ایران سکوت بکنن، بگن خب اگر اینا میان ایران رو بمباران بکنن، ما بهتره به هیچ وجه نسبت به جمهوری اسلامی هیچ قدمی بر نداریم، یعنی حاضر میشن به در جهنم جمهوری اسلامی زندگی بکنن، ولی آمریکا کشور ایران رو نیاد ویران و محو بکنه. ولی اگر فردی مثل اوباما بیاد که روی خط مذاکره، روی خط اینی که حتی با دشمنم باید رفت مذاکره کرد، این شرایط رو در داخل ایران هم ایجاد میکنه که همه نیروهای بینابینی که تا حالا سکوت کردن یا سکوت میکنن و به نیروهای کارگری و زنان مبارز و دانشجویان نمیپیوندن و پشتیبانی هم که میکنن پشتیبانی در واقع پشت پرده هست، اینا بیان بیرون و علیه جمهوری اسلامی واقعا موضوع بگیرن و مبارزه بکنن. یعنی به نظر من در داخل آمریکا فردی مثل اوباما بیاد رئیس جمهور آمریکا بشه، در دراز مدت به نفع نیروهای دموکراتیک در ایران تمام میشه، بدون آنکه اصلا با ایران کاری داشته باشه مداخله بکنه. یعنی عدم مداخله نظامی در ایران تهدید نظامی ایران باعث میشه که در داخل ایران طرفداران حقوق بشر، طرفداران دموکراسی، طرفداران استقلال ایران واقعا قوی تر بشن. حالا هم هستن. من مطالبی رو که دانشجویان، کارگران، زنان هم می نویسن هم فعالیت می کنن، هر شب و روز واقعا مطالعه می کنیم، می بینیم که بخش بسیار قابل توجهی از مردم ایران به مبارزه خودشون ادامه می دن و روی دو پا هم ایستادن، هم با احتجاج داخلی هم با امپریالیسم خارجی مبارزه میکنن. ولی خب همیشه در تمام جوامع ما نیروهای بینابینی بین مردم هم داریم که اینها به خاطر ترس و حراس از اینکه آمریکا اگر بیاد شهرهای ایرانو بگیره، روستاهای ایرانو بگیره، بدتر و بدتر از اوضاع عراق خواهد شد، این نیروهای بینابینی سکوت اختیار میکنن. همیشه در تاریخ بوده، در داخل ایران هم بوده، در کشورهای دیگه هم بوده. اینی که اگر اوضاع شکلی که حالا میره در آمریکا، اوباما بیاد سر کار، خیلی امکان داره که اوباما بعد از اون روز تألیف، یعنی ایناگریشن، بعد از اینکه سوگند یاد میکنی که من رئیس جمهور آمریکا هستم، اگر اونجا بلند بشه از اون صحبتش که همیشه رئیس جمهور آمریکا بعد از مراسم تألیف یک سخنرانی میکنن 20 دقیقه 25 دقیقه که در این سخنرانی خلاصه میکنن که بابا ما در 4 سال آینده یا 8 سال آینده چه کار خواهیم کرد، اگر همین اوباما بیاد به نحوی از انها مطرح بکنه که مثلا کشور آمریکا بعد از این به کشور دیگری که آمریکا را تهدید نمیکنه حمله نخواهد کرد، بعد از این آمریکا شکنجه نخواهد داد در ابو غریب ها و در گوانتانامو ها، این خودش خیلی امکان داره که به این نیروهای بینابینی در ایران این فرصت رو بده که از اون حراس و ترسی که از حمله آمریکا به ایران دارن بیان بیرون و دقیقاً به طور مستقل و به طور جدی از جمهوری اسلامی شدیداً انتقاد بکنن و بپیوندن به صف دانشجویان، زنان و کارگران مبارز در ایران.
کاملاً. سپاس می‌کنم. تو تاریخ هم بارها نشون داده شده همین که این تهدید خارجی به حد اقل میرسه، مردم در داخل برای احقاق حقوق خودشون برمیخیزن و تلاش میکنن و دیدیم هم که همواره اینطور شده. و یکی از دلایل این هم که رژیم سعی میکنه فضای خشونت کنه و مرتبا سرکوب میکنه و زمین سازی این تجاوز رو ایجاد میکنه و آماده میکنه، اینی که واقعا اون هم میدونه دقیقا در تایید این فرمایشات شما همین اینه که یعنی اگر فضا آرام بشه و بدور از خشونت بشه، اون وقت اونا هم خودشون رو در خطر میبینن.
کاملا درسته. یعنی من همیشه اعتقاد داشتم، هنوز هم اعتقاد دارم که حرکت آمریکا به عنوان یک کشوری که در رأس نظام جهانی قرار گرفته و یه نیروی امپریالیستی، هیچ وقت در خدمت این که دموکراسی رو در ایران توسعه بده هیچ وقت نبوده، بلکه درست برعکسش. اقلا در مورد کشور ایران این دیگه 100% ثابت شده که چندین بار ما در ایران میخواستیم دموکراسی رو به وجود بیاریم، نیروهای بزرگ امپریالیستی اومدن و این دموکراسی ما را قبل از اینکه شکوفایی پیدا بکنه سرکوب کردن، از بین بردن. و بزرگترینشون، مهمترینشون در تاریخ که اکثر دانشمندان آمریکایی هم قبول میکنن، همون سال معروف 28 مرداد سال 1332.
بله.
اگر این اصل درست باشه که آمریکا هیچ وقت مثلا در نتیجه تهدید آمریکا همیشه علیه کشور ایران ضرورتا باید متوجه جمهوری اسلامی نیست، بلکه متوجه آینده نیروهای دموکراتیک در ایرانه که نمیخواد اونا بیان سر کار.
کاملا.
ترس آمریکا بیشتر از جمهوری اسلامی نیست، بیشتر از اینی که نیروهای دموکراتیک در ایران
دقیقاً
سر کار. این در مورد انقلاب 1357 هم دقیقا نشون داده شد و در کنفرانس گوادلوپ هم ما دیدیم که اینها بعد از اون دیگه حرکتی که کردن در واقع واقعا از رژیم خمینی و جمهوری اسلامی دفاع کردن که نیروهای دموکراتیک رو همونجور که دیدیم در اون دو سال اول نابود کردن و از بین بردن. اینی که خیلی جالب خواهد بود ببینیم که اون شخصی که رئیس جمهور آمریکا میشه بالاخره اقلن حتی دیگه تهدید نظامی نکنه ایرانو، این به نفع مردم ایرانه. مردم ایران دیگه میگن خب حالا ما دیگه ترسی نداریم، حراس نداریم که شهرهای ما ویران بشن، حالا ببینیم با جمهوری اسلامی چیکار میتونیم بکنیم.
بله کاملا ده.
بله
مطمئنا جناب پارسا بنا، مردم وقتی در یک همچین حالتی قرار میگیرن خب همین سردرگمی را میبینیم، یکی از علل است و
بله من... یعنی در واقع آمریکا با حراس و ترسی که در دل مردم به وجود میاره، حراس و ترس نه در واقع بی خودها بلکه خیلی هم مناسب مردم
بله.
در ایران هر شب و روز از طریق اینترنت ها، از طریق رادیوها، از طریق ماهواره ها ویرانی و بدبختی و فلاکت مردم افغانستان و مردم عراق رو میبینن. ما در زمان شاه این شرایط رو نداشتیم. از زمان شاه مردم به رادیو ایران که گوش میدادن اون بود، تازه بعضی از این رادیوهای خارجی هم خیلی ناقص گزارش میدادن، ولی امروز مردم در دهات دورافتاده ایران وسیله دارن که بدونن که مثلا در کشور عراق، در شهرهای عراق این سربازان آمریکایی و انگلیسی در بصره و در بغداد و دیگر شهرهای عراق چه بلایی، چه فلاکتی بر سر مردم عراق در آوردن. در نتیجه این ترس و حراس باعث میشه خب مردم سکوت بکنن، مردم به جوانان خودشون همیشه این نصیحت رو بدن که احتیاط بکنید، حرف نزنید، اعتراض نکنید. ولی اگر برعکسش بشه، یعنی متوجه بشن که آمریکا اقلا در حال حاضر تحت شرایطی که خودش در باتلاق عراق فرو رفته دیگه دست حمله و محو ایرانو نداره، این نیروهای بین‌المللی در ایران باز شکوفایی پیدا میکنن، میان به صحنه سیاسی و این برای خیلی مهمه. من داشتم در روزنامه اعتماد اخیراً همین یک هفته گذشته روزنامه اعتماد یک گزارشی داده راجع به نرخ تورم در 10 سال گذشته. من اینو که میخوندم متوجه میشدم که تورم در ایران خیلی وحشتناک شده.
بله.
این اندازه قیمت مواد غذایی شدیداً رفته بالا.
فاجعه.
نوشته این روزنامه مقایسه نقطه به نقطه نرخ تورم در فروردین ماه سال 1387 نسبت به ماه مشابه آن سال قبل نشان میدهد که این نرخ به 2% رسیدی که از سال 1375 که نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین ماه به 4% رسیده بوده بی سابقه است. یعنی خیلی ماهانه این تورم گوجه فرنگی قیمت سیب زمینی همه چیز میره بالا در شهرهای مختلف ایران و خب ولی مردم بدبخت کاری نمیتونن بکنن، فکر میکنن که بالاخره فعلا این سیب زمینی هست ولی قیمتش هم رفته بالا، ولی شهرهای ما، روستاهای ما بمبارن میشن، زنان ما مورد تجاوز قرار نمیگیرن، سکوت میکنن.
کاملا کاملا
اگر شرایط عوض بشه و افرادی مثل کلینتون که علنا اومدن اعلام کردن که ما ایرانو محو میکنیم، خب این نباشه واقعا
مردم نیستن، مردم حرفشون رو میگیرن.
بله. با یک دانشجوی اسرائیلی صحبت میکردم.
بله.
و این دانشجوی اسرائیلی به من میگفت که مردم اسرائیل از احمدی نژاد میترسن.
درست.
گفتم چرا؟ گفت احمدی نژاد اومده گفته که ما اسرائیل رو میخواییم به طور کل از صحنه جهان، از نقشه جهان محو کنیم.
بله.
گفتم آیا این فکر نمیکنید که خب بخش بزرگی یا بخش قابل توجهی از مردم اسرائیل تحت تاثیر تبلیغات آمریکا قرار گرفتن؟ گفت آره. اونم هست. ولی من این دانشجو میگفت من راجع به بخش صحبت میکنم که این بخش هیچ وقت تحت تاثیر تبلیغات آمریکایی ها قرار نمیگیرن. اینها اسرائیلی ها هستن، صلح دوست و صلح پرست و بهترین دوستانشون در همون کشور اسرائیل فلسطینی ها هستن.
بله بله.
اونها میترسن از احمدی نژاد. منظورش این بود که این 10% رو میگفت، این 15% از مردم اسرائیل که با آمریکا رابطه خوبی ندارن، نسبت به آمریکا همیشه مظنونن، اونان هم از احمدی نژاد میترسن. به خاطر اینکه احمدی نژاد اومده نگفته که من دولت و فقط اسرائیل رو سرنگون میکنم،
بله.
گفته کل اسرائیل باید محو بشه. این حالا چه خودش گفته چه نگفته، به این شکل داخل مردم حراس به وجود آورده. این در مورد ایرانیان هم صدق میکنه. ایرانیانی که به هیچ وجه از جمهوری اسلامی نیستن ولی ترس و حراس دارن که خب اگر جمهوری اسلامی یه اتفاقی بیفته، آمریکا بیاد مثلا مراقب اردبیل رو میگیرن، در اردبیل اینا همون کارهایی میکنن که در فلوجه کردن،
بله.
به زنان مردم تجاوز میکنن. اصلا مسئله فقط جنگ نیست.
بله کاملا.
این باعث میشه که یه عده از این انسان ها مخصوصا در شهرهای کوچک ایران و در شهر بزرگ ایران هم رخنه بکنه. مردم اردبیل چون نزدیک به مرز هستن و اون طرف مرز ها هم در داخل ترکیه و هم در داخل عراق آمریکایی ها نیروهای ضد ایرانی رو به نظر من، نه نیروهای ضد جمهوری اسلامی رو، به نظر من نیروهای ضد ایرانی رو، ایرانیان ضد ایرانی رو آموزش میده که به ایران حمله بکنن، در نتیجه مردم اردبیل میترسن که اینا بیان اردبیل رو بگیرن. فقط مسئله نظامی نیست، بلکه به زنانشون به کودکانشون تجاوز بکنن.
بله.
این باعث میشه که اینها سکوت بکنن.
کاملا
تورم قبول میکنه، میگه اصلا ما امشب مثلا شام نخوریم، امشب اگر غذایمون کمتر باشه بهتره تا
اینکه
اینا بیان ما
را
بگیرن و نابود
بکنن. بله کاملا درسته. در حقم دارن، در ضمن امثال این سخنانی که ابلهانه و خیلی هم یاوه سرایی های احمدی نژاد هم باعث میشه که مردم جهان هم نسبت به ملت ایران نظر خوشی نداشته باشن.
نظر خوشی نداشته باشم. بله کاملا. یعنی من با این دانشجوی اسرائیلی خیلی وقتی که سر کلاس با صحبت کردم یاد گرفتم، میگه که من قبول دارم که مردم اسرائیل بخششون تحت تأثیر شدید تبلیغات آمریکا هستن، ولی مستقل از اونا یه عده انسانهایی هستن تو اسرائیل، مردم اسرائیل در جامعه اسرائیل زندگی میکنن، رابطه بسیار بسیار حسنه با مردم فلسطین ساکن اسرائیل دارن. اینا هم میترسن، خود عرب ها هم میترسن.
کاملا درست.
اینو ایران بیاد یه بمبی بریزه و اینا کشته بشن، مردم عرب، برای اینکه در از 5 میلیون نیم مردم اسرائیل نزدیک به 1 میلیونشون عرب های فلسطینی هستن که از اون زمانهای قدیم هیچ وقت نرفتن بیرون، موندن در داخل اسرائیل، اونا رو میترسن.
کاملا.
در نتیجه این در مورد مردم ایران کاملا به ذهن موجه و من احساس همدردی میکنم با این انسان ها در ایران.
کاملا.
واقعا میترسن و خب زیاد هم سیاسی نیستن و قرار من نبود که همه سیاسی باشن. اینا مردمان عادی هستن که سالها سال در پهنه ایران، در صحنه سیاسی ایران زندگی خودشون رو ادامه دادن و حالا هم به شرایط رسیده که شب و روز این جریانات و جنایات آمریکا را، سربازان آمریکایی رو در عراق میبینن.
بله.
این وحشتناکه. قبلا اینجوری هست، در زمان شاه، در زمان حکومت محمد رضا شاه، مردم ایران جنایات آمریکا را در ویتنام نمیدیدن، به تلویزیون ها، به رادیو ها خیلی خیلی دسترسی کم داشتن، ولی امروز اینجوری نیست.
جواب پاسه بنام، این تهدیدهای واقعا بیوقفه مقامات آمریکایی و این اعمالی که دارن میکنن و هر روز زمینه های تجاوز رو بیشتر آماده میکنن، خیلی خب تو روحی مردم ایران اثر میذاره. واقعا این رفتار شرم‌آور عده‌ای عقب مونده و این اعمال ابلهانه در سرزمینمون، وقت میبینیم که دشمن با سوء استفاده از این بلاهت ها با تمام وجود داره خودش رو برای حمله به ایران آماده میکنه، یعنی هم در صحبتها در هفته گذشته بیشتر میبینیم و اقداماتی رو که دارن انجام میدن. حتما شما همون مقاله جدید فیلیپ جرالدی ترجمه و برگردان محمد علی اصفهانی رو دیدین که من بخشیش رو برای شنوندگان عزیز میخونم تا بدونن که اوضاع تا چه حد فاجعه باره و سیستم سانسور و اختناق اجازه نمیده مردم از حقایق با خبر باشن که داره چی میگذره و یک وقتایی متوجه بشن که بمب‌ها بر سرشون ریخته. این آقا توی مقالهشون می‌نویسه جنگ با ایران احتمالاً نزدیکتر از آنیست که شما فکر میکنید. بعد توضیحی که داده شده در این مقاله جدید که به تاریخ 9 ماه می به استناد منابع اطلاعاتی خودش نوشته که با وجود مخالفت محدود و نسبی رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا، طرح حمله به ایران در شورای امنیت ملی آمریکا به تصویب رسیده است. بعد این آقا که خودش یکی از ماموران عالی رتبه CIA بوده و در حال حاضر با بعضی از محافل ضد جنگ به خصوص با سایت معروف آنتی وار کار میکنه، بعد اضافه از فعال شدن دوباره دیک چینی بعد از مدتی کنار گذاشته شدن عملی از مراکز تصمیم گیری خبر میده، بعد باز اضافه میکنه که هرچند از یک نگاه در شرایط کنونی کار حمله به ایران برای دستگاه بوش کار آسان نیست، اما از یک نگاه دیگر چنین حمله‌ای میتواند بنابر محاسبات اسرائیل و کاخ سفید نقشی تعیین کننده در پیروزی مککین و شکست کاندیدای حزب دموکرات و یا دست کم حذف باراک اوباما به نفع هیلری کلینتون در انتخابات چند ماه دیگر ریاست جمهوری آمریکا داشته باشد. در این مورد رو خانم پروفسور مارجری کن، استاد حقوق و رئیس انجمن حقوقدانان ملی در آمریکا و نویسنده کتاب معروف کابوی جمهوری، 6 شیوه باند گانگستری بوش برای مبارزه با قانون، در مقاله 24 مارس خودش که با عنوان زنهار مواظب حمله به ایران باشید، ایشون هم می‌نویسن که ترجمه رو منتشرش کرده بودم، مورد تاکید قرار میدن. بعد میگه اگر همه اینا رو دست کم با 4 عامل دیگه زیر با هم بیامیزیم، دوباره به خود یادآوری خواهیم کرد که لحظه سکون و رخوت و خواب‌آلودگی ما میتواند احتمالاً به قیمت بود و نبود کشوری به نام ایران تمام شود. بعد اون 4 عامل رو میشواره که یکیش دوباره از سوراخ بیرون آمدن جان بولتون و عربده کشی های جدیدشه در ضرورت بمباران آنچه او از آن به عنوان مراکز آموزش تروریسم نام میبره در دل خاک ایران. بعدیش تصریحات مکرر اسرائیل در مورد اجازه دستیابی به بمب اتمی به ایران ندادن و انجام عملیات پیشگیرانه در صورت ضرورت و با تهدید به محو و نابود کردن کشور ایران و تمام 70 میلیون مردم آن از صفحه روزگار، آنطور که وزیر زیرساخت‌های ملی اسرائیل اخیراً مژده‌اش را داد، و در فاصله‌ای کمتر از 2 هفته هیلری کلینتون نیز به نشخوار سخنان او پرداخت. تمرین‌های نظامی و سیاسی بی‌سابقه اسرائیل در ماه گذشته که بنا به تفسیر پروفسور میشل شاسودوفسکی و همکاران او ماهیت دفاعی ندارد، یعنی به بیان روشن‌تر اطلاع اسرائیل از حمله‌ای احتمالاً قریب الوقوع به ایران و آمادگی در برابر پاسخگویی‌های احتمالی ایران. فعال شدن ناگهانی اسرائیل و آمریکا توسط کارگزاران لبنانی خود در تضعیف حزب الله لبنان و خنثی کردن توان نظامی آن که طبعاً در صورت حمله اسرائیل و آمریکا به ایران به شدت اسرائیل را تهدید خواهد کرد. بعد باز اشاره میکنه که با این هدفی که طی یک عملیات سریع و غافلگیرکننده قرار بود ستحسن نصرالله را به قتل برسونند، که این طرح اسرائیل توسط نیروهای اطلاعاتی حزب الله لبنان با بهره گیری از شبکه وسیع مخابراتی این حزب اندکی پیش از به اجرا درآمدن خونسا شد. و باز در قسمتی دیگه اشاره میکنه در همان زمان جنگ 33 روزه کلینیسان نویسنده و روزنامه‌نگار برجسته فرانسوی فاش کرد که جورج بوش به صورت صریح و بی‌پرده به ژاک شیراک رئیس جمهور وقت فرانسه اخطار کرده که خود را از ورود به آن ماجرا کنار بکشد، چرا که این عملیات اسرائیلی مورد حمایت آمریکا نیست، بلکه یک عملیات آمریکایی است که به وسیله اسرائیل انجام می‌پذیرد. به هر حال عمده‌ترین عامل مضاعف در مضاعف کردن خطر تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران حکومتی است که در محاسبات ابلهانه‌اش امکان بقای خود و ادامه قتل و غارت و دزدی و شکنجه و خفقان و دست پا بریدن و اعدام و سنگسار را در دامن زدن به بحران‌های دروغین می‌جوید. بحران‌های دروغین برای پوشانیدن بحران‌های راستین. و بعد اضافه میشه که و بنابراین راه مردم ایران و اپوزیسیون سالم و استقلال گرا و متکی به توده ها نه آویخته به دامن دشمنان سوگند خورده ایران که به وضوح کامل و بدون کوچکترین ابهامی نابود کردن ایران با تمامی مردم و تاریخ آن را برای حفظ امنیت اسرائیل وعده می دهند مشخص است. و بعد به هر حال چه بخواهیم و چه نخواهیم، در شرایط خاص کنونی سرنوشت ایران با سرنوشت لبنان و فلسطین و تمام خاورمیانه بیشتر از همیشه پیوند خورده.
بله.